عليه الصلاة والسلام. پر واضح است که خود شب موضوع سخنرانی رو تعیین می کند که باید در مورد امیرالمومنین صحبت کنیم. در مورد امیرالمومنین صحبت کردن سهل ممتنع است، آسون از صحبت کردن. برای اینکه به هر کدام از شما بگن در مورد علی صحبت کن، یا اطلاعاتی در مورد امیرالمومنین دارید. ممتنع است، سخت و مشکل است، برای اینکه چه کسی امیرالمومنین رو شناخته است که بخواهد در مورد علی صحبت کند. علی شناسی ما مثل او داستان فیل شناسی اونایی است که مولوی در مثنوی نقل میکنه که یه جایی در یه منطقه فیل ندیده بودن، شبان فیلی رو آوردن تو منطقه اینا. اون روزا که برق و روشنایی و این حرفا نبود که، تاریکی شب بود. اینا شبانه رفتن هر کدام ببینن که فیل چیست. هر کسی تو تاریکی شب با دستش دست کشید یه جای فیل. همون دستی که به یک نقطه از بدن فیل کشید، فکر میکرد همون فیل همونه که این دست کشیده. یکی گفت فیل مثل یه ستون میماند، به پاش دست کشیده. یکی دیگه گفت فیل مثل یه لوله ایست که لوله کلوفتی است و او به خرطوم فیل دست کشیده. یکی دیگه گفت نه، مثل گاو یه شکم بزرگی دارد، این زیر شکم فیل رو دست کشیده بود. همشون هم درست میگفتن، فیل همه اینا بود، اما هیچ کدام اینا هم نبود تو تاریکی شب. بعد اتفاقا مولوی همین رو میگه، میگه فوری میاد سر قصه امیرالمومنین، میگه ما علی را به تاریکی شب داریم میشناسیم. ما که علی ندیدیم. برای ما از علی بعد 1400 سال دارن یه قصه هایی رو نقل میکنن. ما همه علی شناسیمون مثل فیل شناسی اوناست. چجور اونا فیل شناسیشون ناقص بود؟ ما هم علی شناسیمون همه ایمون ناقصه، از من گوینده تا شمای شنونده تا بقیه. چرا؟ به جهت ای که امیر المومنین بعد از ارتحال و شهادت پیغمبر، دستگاه خلافت، رژیم وقت از مسیر اصلی خودش منحرف شد. اون مسیری رو که خدا و پیغمبر تعیین کرده بودند که خلافت بعد رسول الله در اون مسیر قرار بگیرد، اون مسیر رفت یه جای دیگه. یه عده دیگه آمدن کودتا کردن، خلافت رو در دست گرفتن. اولین کاری که اینا کردن چه بود؟ اولین کار این بود که گفتن کسی حق ندارد روایت از پیغمبر خدا نقل بکنه. خلیفه اول دستور داد ای کسی نوشته هایی از حدیث پیغمبر دارد، این نوشته ها رو برداره بیاره. آوردن یه عده نوشته های از حدیث پیغمبر رو. خب مردمی که سواد داشته باشن اون موقع کم بود، حدود 500 حدیث از احادیث پیغمبر رو که اصحاب پیغمبر نوشته بودن آوردن در محضر جناب خلیفه اول. همه رو جمع کرد، دستور داد، گفت تمام احادیث رو بسوزانی. آتش روشن کردن، احادیث پیغمبر رو سوزاندن. دستور دادن کسی حق ندارد بگد قال رسول الله صلی الله علیه و آله شما فکر میکنید یک رژیم، یک حکومت، یک دستگاه سلطه چرا منع میکند از نوشتن حدیث پیغمبر؟ و اینا مدعیان جانشین پیغمبرن. میگه من جا پیغمبر نشستم. پیغمبر رو فراز منبر که می نشستن، خلیفه اول یه پله پایین تر نشست و اونجا جای پیغمبره، یه پله پایین. خب اگه تو ادعا می کنی خلیفه پیغمبری، خب باید کلمات این پیغمبر، احادیث این پیغمبر رو چیکار کنی؟ ترویج کنی، نشر بدی، همه جا بگی بیان کنن. چرا ممنوع؟ چرا؟ دستور داد مطلقا احادیث پیغمبر هر که هر جایی می رود فقط حق دارد قرآن بخواند. کسی حق خوندن حدیث پیغمبر را ندارد. خوندن حدیث پیغمبر جرمه. خیلی عجیبه. خلیفه پیغمبر میگه حدیث پیغمبر بخوانید جرمه. احادیث پیغمبر رو جمع میکنه، 500 حدیث جمع شد، آتش روشن کردن، ریخت تو آتش بسوزن. دو سال و چند ماه خلافت کرد. نوبت رسید به خلیفه دوم. با جدیت تمام بلکه بیشتر داستان منع کتابت حدیث رو ادامه داد. کسی حق نداره حدیث بنویسه، نقل کنه، بیان کنه. نه، حق کسی نداره. زمان خلافت سوم قصه ادامه پیدا کرد. رسید جایی که در مسجد کوفه صحابی پیغمبر وقتی با امیرالمؤمنین تو مسجد کوفه زمان خلافت علی، یعنی چند سال بعد مرگ پیغمبر میشن؟ 25 سال بعد ارتحال و شهادت رسول خدا. وقتی تازه تا امیرالمومنین آمدن توی کوفه یکی دو سالم طول کشید. وقتی که 25 سال بعد ارتحال رسول خدا با علی نماز خواند، گفت این تنها نمازی بود که بعد پیغمبر نماز خواندم و احساس می کنم پشت سر پیغمبر دارم نماز می خوانم. گفت تمام دین را عوض کردم، فقط از دین همین نماز باقی مانده بود، اینم منحصرا من الان احساس می کنم که این نمازم مرا پشت سر علی به یاد نماز تو مدینه پشت سر پیغمبر انداخت که علی مثل پیغمبر نماز خونده. معلوم میشه حتی نمازم چیکارش کردن؟ تغییرش دادن، همه چی را عوض کردن. اصلا اسلام شد مثل یک پوستین وارونه. پوستینه که دیدن دیگه آقایون، پوستینو وارونشم کنن میشد بپوشید. اسلامو وارونه کردن دستگاه خلافت، یه اسلام وارونه تحویل مردم داد. خیلی خوب، نوبت رسید به خلافت امیرالمومنین. 25 سال خلیفه اول و دوم و سوم، حالا خلافت رسیده است سر جایی که باید میرسید، اما با چند سال تأخیر؟ با 25 سال تأخیر. و شما میدونید 25 سال تأخیر خودش چه ایجاد کرده؟ خیلی مشکل ایجاد کرده. اینا باید 25 سال پیش در خانه علی می آمدن. پیغمبر خدا گفت 25 سال پیش شما بعد مرگ من برید در خانه علی. نرفتن. ای کسی میخواست یه روایت در فضائل علی نقل کنه، حتی زمان خلفا با اول دوم سوم، سعد ابی وقاص، سعد ابی وقاص از اصحاب پیغمبره، یکی از فاتحین ایرانه، پدر همون عمر سعدیست که کجاست؟ که تو کربلاست و خدا لعنتش کنه. سعد ابی وقاص از اصحاب پیغمبر، سابقه جهاد هم دارد. بفرمایید که جزء شورای شش نفره عمر خلیفه دوم هم هست، جزء شورای شش نفره که شش نفر رو گفت اینا بشینن خلیفه رو تعیین کنن، یکیشون سعد ابی وقاصه. از پسر سعد کسی پرسید بابات چیزی در مورد علی از پیغمبر نشنیده؟ پسر سعد، نه این عمر، یکی دیگه شد، گفت بله بابام شنیده. گفت چی شنیده؟ گفت بابام حکایت می کند حدیث منزلت، او داستان حدیث منزلت که پیغمبر خدا به یکی از جنگ ها بیرون رفتن، امیر المومنین رو تو مدینه گذاشتن و رفتن، منافقین پشت سر علی حرف زدن که پیغمبر علی رو با زن و بچه ها گذاشته و خودش بیرون رفته است. امیر المومنین آمدن تو راه، رسیدن به پیغمبر، یا رسول الله پشت سر من این حرفا رو دارن میزنن که شما مرا نخواستی با خودت ببری، منو گذاشتی پلو پیر زنا و بچه ها و پیر مردا. و پیغمبر حدیث منزلت رو فرمودن که علی جان آیا تو نمیخواهی به منزله هارون از چه باشی؟ موسی انت منی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی. این حدیث منزلت. سعد ابی وقاص پسر سعد میگه بابام این حدیث از پیغمبر نقل میکنه. راوی باورش نمیشه، انت منی به منزلت هارون من موسی، باورش نمیشه. میاد پیش خود سعد، سعد پیرمرد شده، گوشاش سنگینه، میاد میگه سعد ابی وقاص پسر دیره. اینا که دارم میگم تو صحیح بخاری هست، تو صحیح مسلم هم هست، یعنی تو کتابای خوده برادران عزیز و محترم اهل سنت، تو صحیح بخاری صحیح مسلم. میاد از سعد میپرسه سعد ابی وقاص پسر دی روایت رو برای ما نقل کرده است، آیا درسته؟ تو ای رو گفتی؟ سعد یه نگاهی میکنه این بر، یه نگاهی میکنه اون بر، کس نباشه، میگه بله. میگه میشه حدیث از زبان خودت بشنوم؟ قصه رو تعریف میکنه، کلام پیغمبرم میگه. او کسی که این سوالو کرده میگه سعد ابی وقاص، پس اگه پیغمبر در مورد علی گفته است انت منی به منزلت هارون من موسی، پس سعد در گوششو میگه در گوششو میگه میگه من دیگه چیزی نمیشنوم، برو برو. چرا؟ میدونی چرا؟ چون حدیث در فضیلت علی نقل کردن جرم سیاسی است. کمترین چیزی هم که دارد اعدامه، کمترین مجازات. صد تا اینو میگه راوی تا میخواد پسشو بگه که پس اگه علی به منزله هارون است نسبت به موسی برای پیغمبر، پس چرا رفتن در خونه دیگران؟ میگه پسشو من دیگه نمیشنوم، کرم حرفی نزد، برو تا شر نشده، تا برا من گزارش رد نکردن، برو. ردش میکنه. خب در زمان خلفای قصه بود، سه تا خلیفه، رسیدیم به زمان معاویه علیه الهاویه. دیگه معاویه رو لعن کنیم که طوری نیست که. خب رسیدیم به زمان معاویه، سال 41 هجری تا سال 60، 19 سال بر گرده مردم سوار است معاویه. 19 سال. از اولین بخشنامه هایی که معاویه امضا می کند اینه: بر فراز منبرها در خطبه های نماز جمعه ها می بایست علی ابن ابی طالب چه بشه؟ لعنت بشه. بخشنامه است، تاریخ ثبت کرده، بخشنامه معاویه. علی را باید لعنت کنیم. این دست ببینید، خلفای اول و دوم و سوم نمی گفتن لعنت کنیم، نقل حدیث رو گرفتن جلوش رو. نصف بیشتر احادیث پیغمبر فضائل علی است، مناقب علی است، جلوش رو گرفتن تا کسی حق نداشته باشد حدیث پیغمبری را نقل بکند که در این حدیث فضائل و مناقب و خلافت علی است. اونا این کارو کردن. به معاویه که رسید، نه، یه قدم جلوتر گفت لعن کنید. بر فراز همه مناقب امیرالمومنین از سال 40-41 هجری لعنت میشد تا زمان عمر ابن عبدالعزیز اموی. تا چند دهه بر فراز منابر علی رو لعنت میکنن. ببین خطبه‌ای که من خوندم، درود و سلام بر پیغمبر فرستادم، بر آل پیغمبر فرستادم و دشمنان خاندان پیغمبر رو لعنت کردم. اونا درود بر پیغمبر میفرستادن و علی را لعنت میکردن طبق دستور و بخشنامه. هر که این کار رو نمیکرد اسمش چه میشد؟ حذف میشد. شما میگی از کجا اسمش حذف میشد؟ از بیت مال مسلمین. حقوقی دیگه به او پرداخت نمیشد، خط کشیده میشد رو اسمش، هر که این کار رو نمیکرد. توجه میفرمایید؟ این شد سنت معاویه. حالا ما همینجا یه سوال میکنیم از اون آقایانی که، ببین من خیلی دارم با ادب حرف بزنم، از اون آقایانی که میگن اگر کسی اصحاب پیغمبر را لعنت کند، هر کدام از اصحاب پیغمبر باشن، او چیه؟ حکم چه بهش میکنن؟ کفر. میگن کافره و در نتیجه مهدور و دمه، باید کشته بشه. کی میگد اینا؟ وهابی ها میگه هر که اصحاب پیغمبر رو لعنت کنه کافر و مهدور و دم است، واجب القتل، باید کشته بشه. ما هیچ اعتراضی به این حرف نداریم، فقط یه سوال میکنیم. یه سوال، حق سوال داریم یا نه؟ یا باید خفه شیم؟ اگه باید خفه شیم بگید دیگه، سوال هم نمی کنیم. سعد ابی وقاص گوششو گرفت، ما دهنمون رو میگیریم اگه حق سوال هم نداریم. سوال این است، علی ابن ابی طالب وصی پیغمبر، خلیفه پیغمبر، برادر پیغمبر، داماد پیغمبر، برادر در عقد اخوت، داماد پیغمبر، پسر عموی پیغمبر، اول کسی که ایمان به پیغمبر آورد، آخر کسی که پیغمبر سرش رو زانوی علی بود و پیغمبر جان به جان آفرین تسلیم کرد، هان اون همه جهاد و تلاش و اینا، هیچی هیچی، اصلا اونا هیچی. علی یکی از اصحاب پیغمبر هست یا نیست؟ اگر از اصحاب پیغمبر اصلا نیست، خب بگید خیلی دیگه حرفی نداره. اما یکی از اصحاب پیغمبر علی ابن ابی طالب هست یا نیست؟ خب اگه هست، پس معاویه دستور داد لعنت کنن علی رو، بخشنامه کرد و لعنت کردن. سوال، پس اونایی که دستور دادن معاویه رو علی رو لعنت کنن و لعنت کردن، آیا معاویه و اونایی که به بخشنامه معاویه عمل کردن و وهابیت امروز حکم به کفرشون میکند یا نه؟ نمیخوام هم کسی رو بکشن، نمیخوام هم کسی رو خونی بریزن. یه سوال میکنیم، میگیم شما معاویه را کافر میدانید، مهدور و دم میدانید، علی را لعنت کرده دیگه، اینه که همه میدونن، بخشنامه که معاویه و منتبع معاویه، آیا کافر و مهدور و دم و واجب القتل هستن یا نه؟ نمیخوام بکن بکشیدشون، اونا که مردن رفتن. سوال میکنیم این حکم آیا در مورد معاویه و پیروان معاویه جاریست یا نه؟ چه جواب میده؟ چه جواب میده؟ پای علی هر جا وسط بود باید حکم بشود به نفع کسی که در مقابل علی است. میگه نه، ما حکم به کفر معاویه نمی کنیم. چرا حکم به کفر معاویه؟ مگه معاویه چه جور شد؟ اگه من لعنت کنم اصحاب پیغمبر را، من کافرم، باید خون من ریخته بشه. ولی معاویه اگر لعنت کند یکی از اصحاب پیغمبر رو، دیگه نگو بزرگترین از اصحاب پیغمبر، خب نگو این نفس پیغمبر، مگه علی نفس پیغمبر نیست تو آیه مباهده؟ اصلا اینا رو ولش کن. خلیفه پیغمبر که پیغمبر در قدیر منصوبش کرد، من کنت مولا فهازا علیون مولا، ولش کن اصلا، هیچ. خیلی صحابه پیغمبر بود یا نه؟ معاویه لعن دستور داد بکنن یا نه؟ خودش لعن میکرد علی را یا نه؟ خیلی خوب، معاویه کافر است یا نه؟ میگه نه، کافر نیست. هر که مقابل علی بایستد باید حکم بشود به نفع او و بر علیه علی. این قانون مدرسه خلفاست. چرا قانون مدرسه خلفاست؟ در مدرسه خلفا ارباب قدرت، اونایی که سلطه و حکومت رو سوارن، همواره دشمنان علی، بر علی باید ترجیح داده بشن. باید با. چرا؟ یه وقت علی سر بلند نکند. یه وقت علی سر بلند نکند. خیلی این مطلب روشن شد. پس حکم معاویه معلوم شد. الان شما نگاه کنید تو عراق مناطق سنی نشین وهابیا دارن پول میدن تحریکشون میکنن. تو یکی از بله شهرها سخنرانی امام خودشون رو که خطیب جمعه شون بود خودم شنیدم از تلویزیون داشت میگفت نحنو ابناء معاویه، ما فرزندان کی هستیم؟ معاویه هستیم. ما مظلومیت معاویه را برطرف خواهیم کرد. مظلومیت معاویه از که این تالا معاویه مظلوم شده؟ ما که نفهمیدیم. اگه شما فهمیدید چجوری معاویه مظلوم شد چکار کنید با اینا؟ هر کاری شما بگید. یا ابن عبدالحدید معتزلی، اگه پراکنده گویی میکنم و خیلی به عیب نگیری. چرا؟ به جهت این که یک کسی رو گذاشتید بهش دارید میگید که یه شخصیت بی نظیر در هستی رو وصفش کن. خب این بیچاره نمیتوند او رو وصف کند، در نتیجه میفتد به پراکنده گویی. همینقدر که امشب برای شما مظلومیت امیرالمومنین را من اینجا ثابت کنم بسنه، کار دیگه ندارم. ابن عبدالحدید معتزلی قرن ششم هجری است. ابن عبدالحدید میگه از استادم پرسیدم، استاد تو شهر نهج البلاغه، استاد ابوبکر خلیفه اول نمیدانست فاطمه زهرا سلام الله علیها در ادعای خودش که قدک رو ادعا میکند راست میگوید؟ زهرا کسی است که قرآن تطهیرش کرده. انما یرید الله لیذهب عنکم رجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. زهرا دروغ نمیگوید، چیزی رو که مالش نیست ادعا نمی کند. زهرا آمده میگه فدک مال منه، میگه از استاد پرسیدم، استاد نمیدونست خلیفه فاطمه زهرا راست میگه؟ ابن عبدالحدید میگه استادم گفت چه میدانست؟ گفت میدانست و فدک رو بهش نداد و قصد کرد. میگم از استادم پرسیدم چرا؟ گفت چراش معلومه. گفت چراش معلومه. گفتم علت؟ گفت علت این اگه فاطمه زهرا رو تصدیق میکرد میگفت زهرا هرچه تو میگویی درسته، چون قرآن تو رو تطهیر کرده، خدا تو رو تطهیر کرده، میگه خطا نمی کند، اشتباه نمی کند، دروغ نمی گوید. قرآن اینو میگه. اگر خلیفه تصدیق میکرد و فدک رو میداد به زهرا، زهرا امرو فدک رو میگرفت، قباله فدک رو میرفت خانه، فردا میامد تو مسجد پیغمبر میگفت جناب خلیفه، میگفت بفرمایید فاطمه زهرا، میگفت لطفاً از اون منبر بیا پایین، اینجا جای تو نیست، اینجا جای شوی من امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب او وقت خلیفه چی میتونست بگه؟ میتونست بگه دیرو تو گفت بهت گفتم تو راست میگی، امرو داری دروغ میگی؟ برای این که یه همچی قضیه ای پیش نیاد پیشگیری کرد، از اول گفت نخ فدک مال تو نیست، به تو نمیدیم، حدیث دروغی هم جنگ. حالا شما میدونی فدک و چرا از فاطمه زهرا گرفتن؟ همه اینا برمیگردد به امیرالمومنین. هر که بهش ظلم شده تمام برمیگردد به علی. تو صحرای کربلا امام حسین روز عاشورا خطبه خوندن، مردم 30,000 نفر آمدید اینجا، من از شماها مالی برده ام، با شماها دشمنی دارم، چیزی به شماها گفتم، چرا آمدید خون مرا بریزید؟ من حسین تنها نواده پیغمبر که دارد نفس میکشد تو دنیا زیر آسمون، میخوان بکشیدش، چرا آمدید خون منو بریزید؟ چه جواب دادم؟ گفتن حسین آمدیم تو رو بکشیم، بغضن لعبیک، برای اینکه ما بغض بابات علی رو داریم. حسین هم کشته میشد علیه السلام و السلام، چون پسر علیست، چون پسر علیست. فاطمه زهرا پشت او در و دیوار چرا قرار میگیرد؟ چون همسر علیست، چون مادر بچه های علیست. اگه زن یکی دیگه بود، به اسمت خود فاطمه اگر زن دیگری بود، نه پشت در و دیوار می رفت، نه بازو و بفرمایید که اعضای بدنش رو اینا زخم می کردند و می شکستند و مجروح می کردند، نه فدکش رو می گرفتند، نه با فدکش هم کاری نداشت. اما چون زن علیست، چون پول فدک، درآمد فدک میاد تو خانه علی، علی اگر پول داشته باشه مردم میرن سراغش، باید علی رو از اموال دستشو خالی کنی. مظلومیت امیرالمومنین خیلی زیاد است. اونم کی؟ کسی که تو او جایگاه عالی و بلنده، اینو آوردنش پایین تا دیگه نشوندنش جفت معاویه. خود امیر میفرمان روزگار منو پایین آورد، پایین آورد، پایین آورد، حتی قالو معاویه و علی، تا اینکه گفتن علی و معاویه. اینقدر ما پایین دنیا آورد منو. کیا پایین آوردن؟ قصد و غرض بود. خب حالا آیا توانستند علی رو پایین بیارن؟ منع حدیث کردن. اولین کتاب حدیثیه که حدیث نیست، فقه، اما حدیث هم توش هست، از بفرمایید که اهل سنت موطع مالکه، امام فرقه مالکیه، نیمه قرن دوم هجری نوشته شد، زمان منصور دوانیقی. منصور بهش گفت بنویس. تا اون وقت نوشتن حدیث ممنوع بود، تا زمان منصور دوامیقی. منصور یعنی بنی امیه منقرض شدن، رفتن بنی العباس آمدند، بنی العباس منصور دومین خلیفه از خلفای بنی العباس. منصور به مالک گفت بنویس، اونم گفت فقه بنویس، اون تا توی کتاب فقه 4 تا حدیث هم بنویس. تا رسید به نیمه اول قرن دوم هجری، سال 200 و چند هجری دستور صادر شد. حالا احادیث پیغمبر رو برید جمع کنید. حالا دیگه همه اصحاب پیغمبر مردن، تابعین هم مردن، اونایی هم که حتی از تابعین شنیده بودن اونا هم مردن. 200 سال بعد پیغمبره، 200 سال بعد پیغمبر دستور دادن برید احادیث پیغمبر رو جمع کنید. محمد ابن اسماعیل بخاری مال همین بخارایی که بله در شمال کشور ما قرار داشته است، یه وقتی بخارا بله به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا رای مال اونجاست بخاری. جناب محمد ابن اسماعیل بخاری در نیمه اول قرن دوم هجری 200 سال بعد پیغمبر احادیث اهل سنت رو جمع میکنه. با چند واسطه؟ تازه هنوز اجازه ندارد اونایی که مال علیست رو بنویسن، هنوز اجازه ندارد فضائل و مناقب علی رو ثبت کنند، اما بقیه رو بهش اجازه داده. بخاری نوشته میشه، بعد او مسلمه، بعد بقیه شون. حالا همینجا یه پرانتز، یه سوال. جوان شیعه، جوان شیعه، این همه شبکه‌های وهابیت، چه تلویزیون چه سایت‌های اینترنتی و شبکه‌های حتی اهل سنت، اگه اونایی که وهابی نباشن که اصلا نداریم، کم هم توشن. خب بچه شیعه بیاد برن سنی بشن تحت تأثیر تبلیغات اینا، سوال اینه ببینیم ما بریم سنی بشیم، یه بچه شیعه بره سنی بشه، یک بچه شیعه هم اگه سنی بشه زیاده. چرا؟ چرا؟ میگه آقا مگه اسلام فرق داره؟ اونا میگن اسلام. بله که فرق داره پسرم، خیلی فرق داره. اسلام رو از کجا میخوای بگیری؟ از بخاری میخوای بگیری؟ بعد 200 و چند سال بعد مرگ پیغمبر ای اسلام میتواند درست باشد؟ یا اون اسلامی که از علی و اولاد علی گرفته بشد و اونا مستقیما از کی گرفتن؟ از پیغمبر خدا گرفتن. کدومش میشه اسلام؟ آدم باید آب از سرچشمه بگیرن یا بره 20 کیلومتر اونورتر که هر کسی هر کسافت کاری تو این آب میخواد کرده باشد آب را از 20 کیلومتری بگیرد؟ عقل سلیم به شما چه حکم میکند؟ میخوای بری از بخاری بگیری؟ اول کتب حدیث اهل سنت بخاری است که بخاری را بر قرآن مقدم میدارد. خب خیلی خوب، او 200 سال بعد مرگ پیغمبر تنظیم شد. اما من میرم از کی میگیرم؟ من میگم من اسلام را از علی میگیرم. امیر المؤمنین از کی گرفته است؟ از خود پیغمبر، از خود پیغمبر. ای اسلامه یا او اسلامه؟ عقل تو به کار بنداز. همونیه که فکر میکنی درسته، عقلت بهت میگه برو همون رو اخذ کن و عمل کن. اسلامی که آدم از علی بگیره تا اسلامی که 200 سال بعد مرگ پیغمبر با 5 تا 6 تا واسطه که نمیشناسی و یه امور مخصوصی فقط ضبط شده است، خیلی چیزا حذف شده. دقت کردید؟ حواست هست چی میخوام برات بگم؟ بنابراین بیدار باشی، قدر خودتو بدون. من و شما شیعه امیرالمومنین هم اگه نباشی، من که جرأت نمی کنم خودمو بگم شیعه. شیعه کیه؟ من شایع علیاً، یعنی کسی که پاشا میخواد بگذارد جا پای مولای متقیان امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام. ما میخوام پامونو بگذاریم جا پای علی، شاید دلمونم بخواد، اما خدا وکیلی تا حالا این کارا نکرد. ما کجا، آقامون علی کجا؟ اصلا مقایسه به هم نمیشه. این بچه جوونه که شیشه ماشینشو میکشه پای میگه امام زمانشونم اگه بیاد یکیه مثل خداشون، نه، امام زمانمون بیاد یکیه مثل کی؟ یکیه مثل امیرالمومنین علی ابن ابی طالب. اون مثل ما نیست، اشتباه نکنیم، ما هیچیمون به اونا نرفتیم، صاف. شیعه معلوم، من که معلوم نیست، دلم میخواد باشم، معلوم نیست به تشیع قبولم کنن. آمدن در خانه امام رضا سلام الله علیه، آمدن در خانه امام رضا گفتن آقا اجازه بده جمعی از شیعیانیم آمدیم خدمت شما. اجازه ندادن. فردا، پس فردا، 2 ماه هر روز آمدن. آقا ما از شیعیان شما ایم، اجازه بدین بیان میخوام اماممونو ببینیم. اجازه داده نمیشه. یه رو آمدن گفتن آقا دیگه داریم میریم، داریم میریم محلمون، منطقمون، شهر آبادیمون، امروز دیگه آمدیم برای خداحافظی. به خادم امام رضا گفتن برو به امام رضا بگو ما که داریم میریم، الانم برمیگردیم تو محل، آبرومون رفته است، همه میگن امام رضا را امامتون رفتید ببینید، ما میگیم رفتیم آقا رامون نداد. میگن وای، پس شما معلومه کارادون عیب داره، نقص داره که آقادون رادون نداده، آبرومون هم که رفت، امروز روز آخر بود آمدیم خداحافظی کنیم، برو سلام ما رو به امام رضا برسون. بگو چند نفر از دوستان شما، محبین شما آمده بودند، حالا دارن برمیگردن خداحافظ رفتن. خادم رفت به امام رضا گفت آمد، با آقا میگن بیان تو، آقا میگن بیان تو، خوشحال شدن رفتن تو، نشستن خدمت امام رضا، سلام عرض کردن. اول سوالی که پرسیدن گفتن یا علی ابن موسی، 2 ماه آمدیم پشت در خانه رامون ندادیم، امروز روز آخره میخوام بریم، امروز چرا رامون دادی؟ او 2 ماه چرا رامون ندادی؟ فرمودن او 2 ماه دروغ میگفتید، امروز راست شدست، او 2 ماه که دروغ میگفتید رادون ندادن، امروز راست گفتید رادون. گفتن آقا چه دروغی گفتی؟ گفتن شما آمده بودید اینجا میگفتید ما شیعه توی امام رضاییم، دروغ میگیم، شما شیعه من نیست. چی چی دون به من امام رضا رفته؟ اگه از امون بپرسن چی بود رفته بگید؟ هیچ. امرو آمدید گفتید امام رضا دوست داری، اینا راست میگید، شماها منو دوست دارید، چون امرو راست گفتید در وا کردم گفتم راشدید. شیعه اونه که امام صادق میفرماین والله لا یدخل النار منکم اسنان، دوتاشون هم تو آتیش جهنم نمیره. شیعه اونا دوتا دونشون هم تو آتش جهنم نمیره، اونا شیعه. ما چه هستیم؟ ما علی و اولاد علی رو دوست داریم. اینا که دیگه، اینا که راست میگیم دیگه. اگه سینه و دل و قلب هر کدام از ما رو بشنون بشکافن، خورشید محبت امیرالمومنین درش هست. به همین خاطر وقتی نام علی میاد، نام فاطمه میاد، نام حسین میاد، چشمای شما پر اشک میشه. این نشان چیه؟ محبت. پس اینقدر هستیم که علی رو دوست داریم. خیلی خوب آقا خانم، به همین افتخار کنیم که شما علی رو دوست دارید. چرا؟ به خاطری که حق و حقیقت مطلق در عالم کیه؟ علی است. الحق ما علی، الحق ما علی. مرحوم آقای امینی، علامه امینی، تو کتابش نمیشه میگه یه مسابقه ای در نجف در عراق برگزار شد در مورد امیرالمومنین. یه آقایی که وکیل بود، حقوقدان بود، سنی هم بود، یه کتاب نوشت در مورد علی. بهترین کتاب، کتاب این سنیه شد، جایزه بهش دادن. آقای علامه امینی میگه من از نجف رفتم بغداد، خونش رو پیدا کردم، رفتم در خانش، در زدم، آمد دم در، سلام کردم، گفتم من یه طلبم از نجف آمدم، میخوام شما رو ببینم. گفتم وقتی نشستم بهش گفتم که جنگ صفین حق با کی بود؟ گفت حق با علی. گفتم چرا حق با علی بود؟ خب چون پیغمبر خدا فرمودن الحق مع عمار، الحق مع عمار، و عمار یاسر تو سپاه امیرالمومنین بود. گفتم درسته، حق با علی، هر چه گفتی درست بود، الحق مع عمار. اما من از شما یه سوال دارم که در مورد علی کتاب نوشتی. پیغمبر در مورد عمار گفتن الحق مع عمار، اما لنگه دومشو نگفتن. او لنگه دوم فقط مال علی است، الحق مع علی و علی مع الحق یدور حیث ما دار. حق دور علی می‌گردد، هر جا علی برد حق کجاست؟ همونجا. در مورد عمار اینا داریم، الحق مع عمار. خب اما ول عمار و مع الحق نداریم دیگه. توجه کردیم؟ فقط مال علی است، بگردید شما، برای هیچ که دیگه پیدا نمی کنه. الحق مع علی و علی مع الحق یدور. کی دور میزنه؟ نمی فرماین علی دور حق میچرخد، نه، حق است که دور علی میچرخد. هر جا که علی باشد حق همونجاست. حالا آقا یه سوال، شما رو به خدا آدم بیاد کسی رو رد کند که دشمنانش تعریفشو کندن، فضائلشو گفتن. حتی اونایی که خدا و پیغمبر را قبول ندارند، آقا خدا را قبول نداره، شبلی شمالیه. یه فیلسوف مادیست، اصلا خدا را قبول نداره. نوبت به علی که میرسد، چنان مدح علی رو میکنن. مسیحیست، جورج جرداق مسیحیست، خدا قبول دارد، خدای مسیحیت که شرکه. ابو ابن روح القدس، سه تا خدا دیگه. به مسیحیت میگیم آقا خدا یکیه، میگه بله یکیه. این جمله رو هم بشنوید طوری نیست. حالا ما که از اول تا حالا همه پراکنده گفتیم، چون حالا یه موجی هم شروع شده، بچه جوانامون میرن مسیحی میشن. میگم چرا مسیحی میشی؟ میگه یه آخونده شیعه جواب سلام من رو نمیده، اما جناب اسقف تا دم در کلیسا میاد به استقبال من. راست میگه، اخلاق من بده، خودمو میگم و کسی دیگرم نمیگه. ما این بچه ها رو ترد میکنیم، به خدا اونا خوبن، بچه ها خوبن، اما من بدم، اخلاق من بده، زورم میاد جواب سلام بدم. اما او اسقفه هم جواب سلامشو میده، هم کمکش میکنه، هم کتابش میده، هم برخورد خوب باش میکند، او جذبش میکنه. پس جذب اسلامو ترک نگفته، منو ترک کرده و مسیحیت رو اختیار نکرده، اخلاق جناب اسقف رو اختیار کرده. مسیحیتی که به یه بسم اللهش بگیم آقا خدا چند تاست؟ میگه یکی. میگم خب خدا یکیست؟ میگه بله. در این حال که یکی سه تاست. میگم سه تاست؟ میگه نه سه تا نیست، یکیست. یکیست؟ نه سه تاست. شما رو به حضرت عباس این تناقض رو همین اول حل کنید. من همین جا عمامه رو ور میدارم، لباس آخوندی شیعه من میکنم، لباس اسقف رو میپوشم، صلیب میندازم، از در مسجد میرم. قسم حضرت عباس خوردم دیگه. میدونید ما ترکا قسم حضرت عباس یعنی خیلی مهمه. خب خدا یکیست؟ میگه نه ستاست. ستاست نه یکیست. آقا بالاخره یکیه یا ستاست؟ یک سه نمیشد، سه هم یک نمیشد. این مسیحیت این قدرت جذب دارد؟ معلومه که این قدرت جذب ندارد. به یه بستین لاش تناقضه. مذهب و مکتب و فکری که اولش تناقضه، بچه جوون ما رو میتوند جذب کنه؟ نه. اما برخورد من، اخلاق من، رفتار من، من این را دفعش میکنم. این بچه جوان رو میگه تو برو فاسقی، فاجری، کافری، چه بدی؟ به خدا خیلی خوبه، چرا بده؟ وقتی میره اونم فرش قرمز جلو پاش میندازه، استقبال میکنه. آمده بود کشیشه، حالا این هم یه قصه هست بگم برادی، یه صلوات میفرست. پدر ما میرفت مسجد جامع عباسی، مسجد امام، نماز شوم جمعه. ماشین هم نداشت، وسیله نداشت، اونجا نماز میخوندن. تو برگشتن، راه دور بود، شوم جمعه وسیله نیست، تاکسی نیست. یه مدتی میگفتن بابا نمازمو که میخونم از مسجد که میام بیرون، یه ماشین وایساده سوارم میکنه. راننده رو که نگاه کردم دیدم یه کشیش مسیحیه، منو میاره تا در خونه، با هم حرف میزنه، یه بسته کتابم بمیده، در خونه هم خداحافظی میکنه و میره. هفته دیگه هم دوباره میاد. گفتم آقا بپاین آخر عمریه، خلاصه عاقبت به خیر نشی، اومده شما رو مسیحی کنه آخر عمریه کشیشه. گفتن یعنی حتی میره ماشین میداره آقا را سوار میکنه، کتابش هم میده پیرمرد چند ساله روحانی شیعه را ببینه، میشه اینم اساسه؟ وقتی با یه پیرمرد روحانی رفتار رو میکنن، با دختر خانم جوون شما، آقا پسر جوون شما چجور رفتار میکنن؟ اون وقت آدم بیاد او توحید اسلام ناب قل هو الله احد، پیغمبر خدا آیا خداست؟ نه. فرزند خداست؟ نه. اشهد ان محمدا عبده، عبده و رسوله. آدم بیاد اینا رو رها کنه برد مسیحی بشه، تو رو به خدا این افکار به این صافی، به این پاکی، به این زلالی، آدم علی رو بیاد رها کنه بره دیگران رو بگیرن؟ کدوم علی؟ علی که دشمنانشم مدهش رو میگن. معاویه رو اسم آوردن، بذار از خود معاویه بگیم. خوبه؟ اولی رو نمیگم که اولی بر فراز منبر پیغمبر، آدرسش هم هست، جلد و صفحش هم اینجا دارم، اگه کسی بخواد براش نوشتم، چاپم شده میخونم. اولی رو فراز منبر پیغمبر گفت عقیلونی عقیلونی فانی لستو بخیر منکم و علی فیکم، منو رهام کنید، ولم کنید، بابا من بهترین شما نیستم، بابا علی بین شماست. اینو اولی گفت. دومی بیام سر دوم، دومی گفت چه؟ یه اینا دوستان علی که نیستن که، اینا در خانه علی آتش زدن. خب دومی می آمدن ازش مسئله می پرسیدن، می گفتن آقا سوال داری؟ جواب ما رو بده، تو خلیفه پیغمبری، جا پیغمبر نشستی، باید جواب بدی. چیکار کنم؟ بیچاره بی سواد، بلد نیست جواب بده. می گفت چی؟ می گفت اینا رو از ما نپرس، من اینا رو بلد نیست، صاف میگفت. می گفت اون وقتی که پیغمبر خدا بود، من تو بازار مدینه خر میفروخت. جناب خلیفه دوم دلال خر، دلال حیوانات، شغلشه. چجور الان یکی مثلا ماشین خرید و فروش میکنه؟ جناب خلیفه حیوان خرید و فروش میکنه، دلالم بود، نه اینکه خود دلال حیوانات بود، خر و امثال خر خرید و فروش میکرد. میگفت که آه من اون وقت که پیغمبر بود با تو بازار مدینه تو فکر خرا بودیم، خر خرید و فروش میکردیم، علی همیشه پیش پیغمبر بود. برید از علی بپرسید، او این حرفا رو بلده. بعدم که ازش نقل شده 70 بار گفت لولا علیون لهلک عمر، اگه علی نبود عمر چه شده بود؟ هلاک شده بود. البته این از اون جمله هاییست که مقدمش وجود داره، تالیش هم وجود داره. الانم که علی هست عمر چه شده است؟ خب جناب خلیفه سوم همین، کسی که با علی جنگید، عایشه خانم، عایشه خانم ازش پرسیدن، حالا این سوالم ولش کن دیگه، که ما اگه از این وهابی ها بپرسید آقا اگه کسی با ابوبکر به جنگه حکمش چیه؟ میگن چی؟ کفر، خونش واجب ریخته بشه، کافر. با عمر به جنگه، کفر. با عثمان به جنگه، کفر. اگه کسی با علی به جنگه چه حکمی دارد؟ میگن اون مانعی نداره، اون اشکال، عایشه خانم زن پیغمبر است، اشکالی نداره. چه جورشون میگه علی رو شما نمیگی خلیفه چهارو؟ میگید یا نمیگی؟ چه جور شد اگه کسی با سه تا خلیفه اول به جنگ کافره، اما اگه کسی با علی به جنگ کافر؟ نیست. یه سواله، جوابشو اونا بدن، من بلد نیست. چجور شد به عایشه خانوم که رسید؟ اجتهاد کرده؟ نه، کافر که نیست، گناه نکرده، ثوابم کرد که با علی جنگید. خب زیر زانوی شتر عایشه خانوم 20,000 نفر کشته شد. ام المومنین هم هست، مادر مومنین، اومد بهش گفت، یه مردی به عایشه گفت من تا حالا مادر ندیدم 20,000 از فرزندانش رو به خاطر خودش قربانی کنه و بکش. 20,000، 18,000 از سپاه خود عایشه خانم بودن کشته شدن، 2,000 نفر از سپاه امیرالمومنین. جنگ چی؟ جمل. خب عایشه خانم در مورد امیرالمومنین چه میگن؟ ازش آمدن پرسیدن پیغمبر خدا از همه چه کسی رو بیشتر دوست می‌داشت؟ عایشه خانم زن پیغمبره، ما هم احترامشون میکنیم. خیلی خوب. گفتن چه؟ عایشه خانم گفتن فاطمه زهرا. پیغمبر از همه بیشتر زهرا رو دوست می‌داشت. سائل پرسید عایشه خانم از مردا سوال کردم، از مردا پیغمبر کیا از همه بیشتر دوست می‌داشت؟ گفت معلومه، شوهر زهرا علی را از همه بیشتر دوست می‌داشت. گفت عایشه خانم شما اینو بلدی؟ گفت بله. گفت پس چرا با علی جنگیدی؟ قرآن رو زیر پا گذاشتی؟ قرآن که میگه قرن فی بیوت کن، به زنای پیغمبر میگه تو خانه هاتون بنشین. زنای پیغمبر خانوما احکام خاصی داشتن، یکی از احکام خاصشون این بود که بعد پیغمبر حق ازدواج نداشتن، بعد پیغمبرم حق مسافرت نداشتن، حتی حق نداشتن زیارت خانه خدا برن، یعنی از مدینه برن مکه. قرآن بهشون دستور داد قرن فی بیوت کن، پیشینید تو خانه هاتون، حق ندارید هیچ جا برید. پیغمبر خدا تو حجت الوداع همه شونو بردن به حج، گفتن این حجی که شما انجام میدید آخرین حج شما هاست، بعد این سفر شما حق ندارید دیگه حتی خانه خدا برید، تو خانه هاتون میشینید مشغول عبادت خدا هستید تا از دنیا برید. البته این احکام زوری هم نبود خانوما، نگم خب وقتی این احکام آمد پیغمبر صداشون زدن گفتن این احکام آمده، هر که از شما میخواد با من بماند زن من باشد، فردام تو بهش کنار من باشد بماند، این احکام رو باید مراعات کنه. هر که نمیخواد این احکام رو مراعات کنه بیاد طلاقش میدم بره. همشون موندن غیر یه خانم. یکی آمد عزیز زنم، یکی آمد گفت برو بابا من، تو فردا مردی، من میخوام شوهر کنم، منو طلاق بده برم. پیغمبر خدا طلاقش داد، گفتنش کن. او خانم رو بقیه قبول کردن، گفتن قبول. او یه تک خانم رو طلاقش دادن، او رفت. بعدها میدونی کارش به کجا رسید؟ تو کوچه های مدینه کارش رسید، او زن مطلقه پیغمبر، کارش رسید به گدایی. در مسجد می نشست نماز تموم بشه گدایی می کرد، تو کوچه های مدینه گدایی می کرد. او وقت گریه می کرد، می گفت ببین چی بدبخت شدم، این دنیامه دارم گدایی می کنم، آخرتم هم که بهشت و جوار پیغمبر را خودم از گفتم نمی خوام دیگه از دست دارم. خب زن پیغمبر قرآن میگه قرن فی بیوت کن، برای چی از خانه آمدی بیرون؟ تو سپهسالار لشکر بودی، آمدی جلو علی وایسادی جنگیدی، 20,000 نفر رو بکشتن دادی. آمد سوال کرد، گفت تو میدونستی علی رو پیغمبر از همه بیشتر دوست داره؟ با علی جنگیدی. عایشه خانم چه کرد؟ این مقنعش که سرش بود کشید رو صورتش، گریه کرد، گفت دیگه اتفاقی است که افتاد، خطایی است که کردم. حواست هست؟ خود عایشه خانم اقرار به اشتباه کرد. میگه چرا عایشه خانم را با لقب خانم صدا میکنه؟ خب خانومه دیگه، مرد که نیست که. خب دیگه چی بگم؟ بله دیگه الحمدلله این یکی مرد نیست، اولی و دومی و سومی جنسیتشون مثل ماست، یکی جنسیتشون زنه دیگه. خب منم باید اینجا مراعات ادب و احترام رو بکنم. و البته به شما بگم ما عایشه خانم جسارت نمی، رفتار ما با عایشه خانم رفتاری است که علی کرد. امیرالمومنین جنگ جمل، اصلا شطور که پی شد جمل تمام شد. کیا فرستادن بره عایشه رو جمع کنه؟ شطور زانوهاش بریده شد، خورد زمین، این هودجی که روش بود افتاد، عایشه افتاد. کیا فرستادن بره جمعش کنه؟ محمد ابن ابی بکر برادرشان، برادرش محمد ابن ابی بکر تو اصحاب تو سپاه امیرالمومنین، گفتن برو جمعش کن، زن پیغمبر. محمد ابن خواب برادرش بود، محرمش بود، آمد هودج رو کنار زد، بلندش کرد، آمد داد. معرکه گیره عایشه خانم، زنا رو دیدی بعضیشون معرکه میگیرن؟ خلفا ازش میترسیدن، معاویه ازش میترسید، آقا معاویه ازش میترسید. یه روز آمد نماز تو مسجد پیغمبر، پشت چادر نعلین پیغمبر آورد، از پشت چادر بلند کرد، گرفت این و گفت مردم نعلین پیغمبر هنوز کهنه نشده، کفشای پیغمبر، سنت پیغمبر مرد. معرکه می گرفت آقا. خب شروع کرد جیغ زدن، ای مردم علی نامحرم فرستاد. داداشیش گفت نامحرم که منم، محمد پسر ابوبکرم، داداشینم، نامحرم نیست، پاشو تو برات دارم ببرم. از تو میدون جنگ برادرش جمعش کرد، آوردش کجا؟ آوردنش تو بصره. از بصره امیرالمومنین 40 نفر رو گذاشتن، عایشه خانم رو محافظ 40 نفر که کسی بهش تعدی حرفی نزنه، چیزی نگه، مراقبت ازش کنن. 40 نفر رو فرستادن، بردنش از بصره تا مدینه، در خانه شما کردن، گفتن بفرمایید داخل. رفت تو خانه، 40 تا رفتن تو. خب شما آمدید اینجا چیکار؟ نامحرم آمده خانه من چیکار؟ بس نبود تو را 40 نفر نامحرم دور من بودید؟ عمامه هاشون رو برداشتن، لباس هاشون رو ببخشید باز کردن، سینه هاشون رو انداختن بیرون، گفتن نگاه کن ما همه زنیم، علی 40 تا زن فرستاده است دنبال تو، که مبادا ناموس پیغمبر را یه مرد ببینن. همه ایمون زنیم. لباس هاشون رو باز کردن، گفتن ببین ما عمامه سر گذاشته بودیم اما زنیم، علی 40 تا زن فرستاده از تو مراقبت کنن. خداشون رو نشونه عایشه خانم دادن زنه، آمدن بیرون. این برخورد امیرالمومنینه با کسی که باش جنگی. به خدا قسم علی دیگه بیارید، شبلی شمیل مادی که سهل، همه تعظیم میکنن. یه کتاب معرفی کنم، این تفسیر نهج البلاغه مرحوم آقای جعفری، مرحوم آیت الله محمد تقی جعفری، علامه جعفری، اینو بگیرید بخونید. هیچیش نمیخونید، یه مقدمه دارد، اون مقدمهشو بخونید در مورد شخصیت امیرالمومنین. من آورده بودم اینجا برای شما قطعه هایی ازش بخونم، نرسیدم. الحمدلله همه تون سواد دارید، کتابم همه جا هست، شاید تو کتابخونه خود مسجدتون هم باشه. جلد اولشو بگیرید، اونجا یه فصلی مفصلی دارد در مورد امیرالمومنین. کلماتی رو که مادی ها مسیحی ها در مورد علی گفتن، اینا رو جمع کرده. پتروشفسکی روس کمونیست در مورد امیرالمومنین جملاتی داره: علی را همه می ستاین. آقا علی ستودنی هم هست، اما ما غافلیم، علی رو نمی شناسیم. اگه بچه شیعه یه وقت خدای نکرده سنی یا وهابی میشد یا مسیحی میشد، ای تو کار من روحانیست، من نتونستم علی رو بشناسونم. اگه علی رو میشناخت نمیرم دنبال عیسای مسیح. عیسای مسیح در خانه علی زانو میزنم، شاهدش پشت سر یازدهمین فرزند علی چه میخوند؟ نماز میخوند بعد ظهور تو بیت المقدس، در رکاب امام زمان عیسی میاد. حواست هست آقا؟ همون جمله اول، ما هیچ کدوم علی رو نشناختیم، اگه شناخته بودیم رها نمی کردیم و انشاءالله رها نمی کنیم. و یخت مطالعه کنیم در مورد امیرالمومنین، خیلی کتاب هست. اصلا من به شما میگم کتابای شیعه ها رو نخونید در مورد علی، برید کتابای سنی ها. نه، سنی ها رو نخونید، برید کتابای مسیحی ها رو در مورد علی بخونید. کتابای مسیحی ها نه، جملات کمونیست ها و اونایی که خدا را قبول ندارن در مورد علی بخونید، ببینید علی کیست. اون وقت ما چقدر افتخار پیدا میکنیم اگه ما بشیم شیعه امیرالمومنین، اگه بشیم دوستدار امیرالمومنین. بس دیگه، من خیلی هم طول کشیم، اینقدر نمیخواستم صحبت کنم، اما تمام صحبت من را شما بگیرید از یه آدمی که دلش سوخته بود و از رو درد و رنج و دلسوختگی برای شما در مورد مولای خودش امیرالمومنین دو کلمه صحبت کرد و هیچی نتونست به علی در مورد علی بگن. فقط اینقدر گفت که علی حقیقت مطلق است، ما کجا و علی کجا. شب عیده، من دیگه مصیبت برای شما نمیخونم، شایسته نیست شب شب ولادت امیرالمومنین، اما دعاتون میکنم. بسمک العظیم العظم العز الاجل الاکرم، یا الله یا الله یا الله. خدای پروردگار تو رو میخونم به حق خیلی خبر خوشحالی آوردن برای شما که دیگه جلسه‌ام تمامه. و بله خیلی گفتن یه چند تا عملیاتی هم برداریم. یقین بدانید جایی که نام مولامون علی بیاد دعا چیه؟ مستجاب. پس آیه شریفه هم با هم میخونیم: امن یجیب المضطر اذا دعا و یک شفص، 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 امن یجیب المضطر اذا دعا و یک شفص. خدای پروردگار تو رو میخوانیم به حق آقامون امیر المؤمنین، به حق فرزندان پاک و معصوم امیر المؤمنین، به حق برادرش رسول الله، به حق همسرش فاطمه زهرا، معرفت امیر المؤمنین رو نصیب و روزی ما بفرما. خدایا ما توفیق بده در دنیا و آخرت شرمنده روی علی نباشیم. پروردگارا توفیق بده احکام دینمون رو بشناسیم و عمل کنیم. خدایا ما را ثابت و استوار بر ولایت امیر المؤمنین قرار بده. یه چیزی هم میخواستم بگم یادم رفت. آقایون، این مسجد الحمدلله مسجد خوبیست، روحانی شما آقای هاشم‌زاده بسیار محترم، توانا، از مبلغین بسیار توانا هستند. حتی ایشون رو دعوت کردن برای اینکه تشریف ببرن کشورهای خارج. نمیدونم من چرا دعوت رو قبول نکردن، من که بودم که میرفتم. اما شما چیکار با ایشون کردین که نرفته و وایساده؟ قدر این جوجه علی و زهرا رو هم بدونید، دورش رو بگیرید، باش کار کنید، داد و ستد رفتار، حرفاشو گوش بدید، کلماتشو توجه کنید. خدایا تعجیل در فرج آقامون صاحب الاصل و زمان بفرما، عاقبت همه اون ختم بخیر به نبی و آمین.